کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آی زراعتی، ظهر شما بخیر. درود بر شما.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که صدای شما هم خوب بشه و سرماخوردگی برطرف بشه.
تشکر میکنم.
یه چند صفحه باقی مونده از کتاب پینوکیو آدمک چوبی، بخش 36 دوستان دیرین رو من یه دو صفحه خوندم. اجازه بدید ادامه بدیم تا به پایان برسه.
خواهش میکنم، در خدمت.
با اجازتون. وقتی به خشکی رسیدند، پینوکیو پرید پایین و دست پدرش را گرفت و او را هم پیاده کرد. سپس با صدایی که از فرط احساسات می‌لرزید به ماهی گفت: ای یار عزیز، تو جان من و پدرم را نجات دادی و من نمی‌دانم به چه زبان ازت سپاس گذارم. اجازه بده تا به یادگار این دوستی جاوید صورتت را ببوسم. ماهی بینی خود را از آب بیرون آورد و به سوی پینوکیو دراز کرد. پینوکیو روی ماسه های کنار دریا زانو زد و نوک بینی او را بوسه ای جانانه داد. ماهی که به این گونه نوازش و مهربانی ها خو نگرفته بود، از این حرکت پینوکیو چنان احساساتش به جوش آمد که دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و گریهش گرفت و برای اینکه اشکش را کسی نبیند، سر خود را زیر آب کرد و غیبش زد. اکنون که دیگر روز شده بود، پینوکیو دست پدر ناتوانش را که فقط میتوانست سر پا بند شود گرفت و گفت: پدر جان، به من تکیه کن، کم کم راه میافتیم. هرگاه خسته شدیم تو راه کمی خستگی در میکنیم. ژپتو پرسید: کجا برویم؟ پینوکیو گفت: باید برویم خانه‌ای بیابیم تا برای خاطر خدا کفی نان به من بدهند بخوریم و جایی که بخوابیم. همینطور که می آمدند، در راه دو تا آدم چرک و زشت را دیدند که گدائی می کردند. اینها همان گربه و روباه بودند، اما به اندازه قیافهشان تغییر کرده بود که شناخته نمی شدند. همان گربه‌ای که سابقا خود را به کوری می زد، اکنون دیگر براستی کور شده بود. روباه نیز پیر و چلاق شده بود و دم او را هم بریده بودند. چون که از بس بیچیز شده بود، دم خود را به پیلوری فروخته بود و او هم در ازای مبلغی دم او را بریده بود که ازش جارو درست کند. روباه به دیدن پینوکیو تو دماغی فریاد زد: پینوکیو، بیا یک چیزی به این دو بیچاره کمک کن. گربه هم گفت: راست میگوید، ما دو بدبخت را دستگیری کن. پینوکیو گفت: به به، آقایان کلاهبردار نامی، اما خاطر جمع باشید که دیگر گول شما را نخواهم خورد. پینوکیو، باور کن امروز ما هر دو به راستی بیچاره و بینواییم. روباه گفت: راست میگوید. گربه حرف او را تصدیق کرد. پینوکیو گفت: اگر به خاک سیاه نشسته اید، حقتان بود و تقصیر از خودتان است. خدا نگهدار. روباه گفت: این بار آخر هم به ما رحم کن و چیزی به ما بده. گربه هم دنبال حرف او را گرفت: راست میگوید، فقط همین بار آخر. پینوکیو گفت: بروید از سرنوشت خود عبرت بگیرید. خدا نگهدار. ژپتو و پینوکیو از گربه و روباه دور شدند. رفتند و رفتند تا رسیدند به راهی که به کشتزار می‌خورد. در آن کشتزار خانه کوچک زیبایی بود که بدنه آن از پوشال و بام آن از سفال ساخته شده بود. پینوکیو گفت: در این خانه باید کسی باشد، بیا در بزنید. در زدند. از درون کسی گفت: کیه؟ پینوکیو گفت: ما پدر و پسر بیچاره‌ای هستیم که نه چیزی داریم بخوریم و نه جایی که بمانیم. صدا گفت: کلید را بچرخانید و در را باز کنید، بیایید تو. هر دو به خانه داخل شدند، اما هرچه گشتند کسی آنجا نبود. پینوکیو گفت: پس صاحب خانه کجاست؟ صدا گفت: اینجاست. هر دو برگشتند و با تعجب دیدند سوسک سخنگوست. پینوکیو با خوشحالی فریاد زد: این همان سوسک عزیز خودم است. سوسک گفت: حالا دیگر سوسک عزیز خودت شدم ها؟ به گمانم یاد رفته آن روزی که با چکش کوبیدی تو مغزم. پینوکیو گفت: تو حق داری سوسک عزیز، حالا نوبت توست که با چکش مرا از در برانی. البته میتوانی، اما خوب است ما را دست گیری. سوسک گفت: بسیار خوب، تو را میبخشم. نمیخواستم بدی تو را به رخت بکشم، اما بدان و آگاه باش که انسان اگر میخواهد به او احترام بگذارند، خودش نباید ادب و فروتنی را فراموش کند. پینوکیو گفت: راست میگویی آقا سوسکه، دیگر رعایت ادب را خواهم کرد. حالا بگو ببینم خانه به این قشنگی را از کجا به دست آوردی؟ سوسک گفت: همین دیروز بز موآبی زیبایی این خانه را به من داد. پینوکیو پرسید: حالا آن بز کجاست؟ سوسک گفت: نمیدانم. پینوکیو پرسید: دیگر به اینجا نمی آید؟ سوسک گفت: نه. دیروز وقتی که میخواست برود میگفت: من دیگر پینوکیو بیچاره را نخواهم دید، چون که نهنگ او را بلعیده. راست میگویی؟ خودش گفت. پس این خودش بود، پری عزیزم بود. پینوکیو اینها را گفت و به گریه افتاد. پس از زمانی چشمان خود را پاک کرد و رفت برای پدرش خوابگاهی از پوشال و کاه درست کرد و سپس از سوسک درخواست کرد اگر ممکن است یک لیوان شیر برای پدرش بیاورد. سوسک به او گفت: از اینجا می روی سه مزرعه آن طرفتر برزگری را می بینی که گاو دارد، برو پیش او، او به تو شیر خواهد داد. پینوکیو بودو پیش برزگر رفت و گفت: خواهش میکنم یک لیوان شیر به من بدهی. برزگر گفت: یک ریال پولش میشود، بده تا بدهمت. پینوکیو گفت: پول ندارم. برزگر گفت: من هم شیر ندارم. صبر کن ببینم، شاید کاری برایت کردم. بلدی از چاه آب بکشی؟ اگر 100 دلو از چاه آب بکشی یک لیوان شیر بت خواهم داد. پینوکیو گفت: میکشم. برزگر پینوکیو را وادار کرد که از چاه آب بکشد و پینوکیو خیلی زحمت کشید و هنوز 100 دلو تمام آب نکشیده بود که از خستگی خیس عرق شد. به قدری خسته شده بود که به یاد نداشت آنقدر خسته شده باشد. برزگر گفت: این کار را همیشه خرم برایم می کرد، اما امروز حیوان بیچاره ناخوش است. پینوکیو گفت: ممکن است این خر بیمار را به من نشان بدهی؟ برزگر گفت: البته، چه مانعی دارد. پینوکیو با برزگر به سوی طویله راه افتادند. تو طویله خری خسته و گرسنه روی توده ای از کاه افتاده و جان می داد. پینوکیو چون خوب به او نگاه کرد خم شده و به زبان خری از او پرسید: کی هستی؟ خر که این را شنید چشمان قبارآلودش را باز کرد و گفت: من فتیله هستم. و سپس چشمانش را بست. پینوکیو با غم و اندوه فراوان کمی کاه برداشت، جلوی فتیله گرفت و گفت: بیا بخور بیچاره. اما فتیله اعتنا نکرد و چشمانش همچنان هم بود. برزگر به پینوکیو گفت: با اینکه پولی بهای این خر نداده ای و این خر مال تو نیست، چقدر دلت برایش می سوزد. حالا ببین من چقدر باید دلم برایش بسوزد که پول دادم و خریدمش. پینوکیو گفت: آخر این خر زمانی دوست من بوده. برزگر گفت: خر؟ دوست تو؟ مگر خر هم دوست آدم می شود؟ پینوکیو گفت: بله، ما با هم همشاگردی بودیم. مرزگر خنده را سر داد و گفت: خیلی شنیدنی است. شاگردی آدم هم خر باشد. راستی که خیلی تماشایی است. پینوکیو از خجالت سر به زیر انداخت و جوابی نداد. سپس لیوان شیر را گرفت و از پیش برزگر در آمد. بخش آخر 37. آخرش آدم شد. از آن روز تا 5 ماه پینوکیو هر روز صبح زود از خواب پا می شد و می رفت برای برزگر آب می کشید و هر روز 1 لیوان شیر برای تندرستی پدر بیمارش از او می گرفت. اما چون 1 لیوان شیر دردی دوا نمی کند، رفت سبد بافی یاد گرفت و با ترکه جگن سبد می بافت و می فروخت و از آن راه هزینه روزانه خود و پدرش را در می آورد. اما از پسنداز خود 1 چرخ هم خرید و عصرها پدر را در آن می نشاند و به گردش می برد. شبها هم درس می‌خواند. چند ریال هم داد و 1 جلد کتاب درسی خرید. اما چون پول نداشت قلم و مرکب بخرد، 1 تکه آهن نوک‌تیز پیدا کرد و جوری درستش کرد که باش می‌توانست بنویسد و به جای مرکب هم آب شاه توت به کار می‌برد. آنقدر خوب کار می‌کرد که نه تنها پول خرج روزانهشان را در می‌آورد، بلکه پسنداز هم می کرد و چیزی کنار می گذاشت که با آن لباس برای خودشان تهیه کند. 1 روز به باباش گفت: من می خواهم بروم به شهر و 1 جفت کفش و 1 کلاه و 1 کت برای خودم بخرم. وقتی که برگشتم همچو عوض بشوم که شما مرا نشناسید. این بگفت و شاد و خندان از پیش پدر بیرون آمد و راه شهر را در پیش گرفت. هنوز چیزی از ده دور نرفته بود که دید 1 نفر او را به اسم صدا می کند. برگشت، دید لیسکی که روی شمشاد ها نشسته، به او گفت: مرا نمی شناسی؟ پینوکیو با تردید گفت: چرا، به نظرم آشنا می آیی؟ حلزون گفت: لیسک دربان خانه پری موآبی را نمی شناسی؟ یادت رفته؟ چون من دیر در را وا کردم رنجیدی و پا به در کوفتی و پایت تو در گیر کرد. پینوکیو گفت: آها، حالا یادم افتاد. بگو ببینم خواجه لیسک پری مهربان کجاست؟ چه کار می کند؟ ما را فراموش نکرده؟ می شود مرا ببری پیشش؟ لیسک گفت: بدبختانه پری بیمار و در بیمارستان بستری است. پینوکیو گفت: در بیمارستان؟ حلزون گفت: بله، بیمار و بستری است. بس که غم و اندوه به دلش راه یافت، بیمار شد و افتاد. اما اکنون چنان تنگ دست و بیچیز است که از خریدن تکه نانی برای خود نیز عاجز است. پینوکیو خیلی دلش به درد آمد و زاری کنان گفت: کاش هم اکنون 1 میلیون اشرفی داشتم تا در پای پری عزیزم بریزم. اما تو خود میدانی که دار و ندار من اکنون همین مبلغ ناچیز است که در دست دارم. زود باش لیسک مهربان، بگیر و در دم نزد پری بر. حلزون پرسید: تو خودت لازمش نداری؟ پینوکیو گفت: میخواستم باش کفش و رختی بخرم، اما حالا لازم نیست. زود باش بگیر ببر بده به پری نازنینم. 1-2 روز دیگر هم بازگرد، چون که باز ممکن است چیزی پسنداز کرده باشم و بهت بدهم. لیسک برخلاف همیشه که آهسته راه می رفت، این بار به چابکی مارمولکی به راه افتاد. پینوکیو وقتی پیش پدر بازگشت، پدر ازش جویای رخت و کفشی که قرار بود بخرد شد. پینوکیو هم به پدرش گفت از خرید آن منصرف شده و 1-2 روز دیگر خواهد خرید. آن شب پینوکیو 2 ساعت بیشتر کار کرد و به جای 8 زنبیل 16 زنبیل بافت. دیر وقت بود که خسته و فرسوده گرفت خوابید. در خواب پری را شادان و تندرست دید که آمد، خم شد، او را بوسید و گفت: پینوکیو عزیزم، برای دل پاک و مهربانی که داری، تو را برای کردارهای ناپسندت بخشیدم. بچه هایی که همیشه به دیگران کمک می کنند و می بخشند باید ازشان قدردانی کرد، ولو اینکه این گونه بچه ها از حیث خوبی بچه های نمونهی هم نباشند. از من داشته باش، همیشه به اندرز نیکان دل بسپار و هیچگاه به مشورت شریران مرو تا همواره خوشبخت باشی. پینوکیو از خواب پرید، اما بر تعجبش افزود وقتی دید دیگر آدمک چوبی نیست، بلکه یک بچه زنده گوشتی و استخوانی است مانند تمام بچه های دیگر. چشمانش را مالید و دوروبر خودش را نگاه کرد. دید آلونک کوچک پوشالی از میان رفته و خانه زیبایی که به بهترین وجهی مفروش شده بود جای آن را گرفته بود. از جایش که پاشد دید یک دست رخت زیبا و خوشدوخت با کفش و کلاه درست به اندازه سن و سال خودش پهلوی رخت خوابش گذاشته شده. لباسها را که پوشید دست در جیبش کرد. فوراً فریاد شادی از دهانش بیرون پرید، چون که دید یک جعبه کوچک آج تو جیبش است که روی آن نوشته پری موآبی. پولی را که پینوکیو با مهربانی برای او فرستاده بود به او باز می‌گرداند و از او سپاس فراوان دارد. جعبه را که باز کرد دید به همان اندازه که پینوکیو سکه مسی برای پری فرستاده بود، به همان اندازه پول زر در آن جعبه است. آنگاه چشمش به آینه قدی که در همان اتاق بود افتاد و هیکل و ریخت خود را در آن دید. نخست خود را نشناخت، خیال کرد دیگری است. به جای آن چهره ابلهانه و بینی دراز و دست و پای لقلقی پیشین که معمولا همه پهلوان کچلها دارند، چهره هوشمند و مویی خرمایی و چشمانی کبود و سر و روی تازه دارد. بچه خوب روی از آب در آمده بود و چنان ناگهانی شکل و ریخت و قواره و قیافه و تک و ترکیبش عوض شده بود که خودش باور نمی کرد. خیال می کرد هنوز خواب می بیند. پس پینوکیو به اتاق دیگر پیش پدرش شتافت و پدرش که او را چنان دگرگونه دید فریاد شادی برداشت. گویی دوباره جوان شده بود. چه که او هم رشته درودگری را که پیشه پیشین او بود دیگر باره به دست گرفت و به کار پرداخت. پینوکیو دست به دور گردن پدر حلقه کرد و گفت راستی نمیدانم چه شد که چنین همه چیز دگرگون شد. برای چه؟ ژپتو گفت این وضع تازه پاداشی است که به تو داده شده. پینوکیو پرسید چه پاداشی؟ ژپتو گفت پاداش این که رفتارت را عوض کردی. وقتی بچه بد رفتارش را عوض می کند و خوب می شود، همه اهل خانه شاد می شوند. پینوکیو گفت پدر بگو ببینم آن پینوکیو چوبین پیشین چه به سرش آمد و کجا رفت؟ ژپتو گفت ببین اینجا افتاده. و به آدمک چوبی بی جان زهوار در رفتهی که رو صندلی افتاده بود و دو پایش مانند لام الف لا به هم پیچیده بود و داشت می افتاد رو زمین اشاره کرد. پینوکیو به آدمک چوبی خیره نگاه کرد و گفت چه مسخره‌ای بودم آن زمان که آدمک چوبی بودم. خوشبختانه اینک آدم راست راستکی شدم. خب آقای حمید، خیلی متشکر از شما و شنوندگان عزیز که صبر کردن تا بالاخره این پینوکیو آدمک چوبی به پایان رسید.